اضافه کنید.
خب مهم اینه که اینا بیفته تو کانال اجرایی. چجوری اینا اجرایی میشه؟
مسافر راه میخواد، پس وزارت راه بعدش فکر کنه. مسافر اسکان میخواد، برنامه‌ریزی های هتل، اقامتگاه های متعدد، هم از اقامتگاه ارزان قیمت که میتونه مثلا یه مهمان پذیر ساده باشه تا مثلا هتل 5 ستاره ای که برای سلایق خاص تعریف میشه. مسافر از کنم خدمت شما ساندهی ارزاق و مایحتاج خودشون میخواد، باید سند بدن تجارت و بازرگانی به این موضوع فکر کنه که چه جور و به چه قیمت مناسبی با چه کیفیت کالایی با چه استانداردی خدمات ارائه کنه.
خب ببینید، یک نیروی ناظری بالا نباید وجود داشته باشه، چون ببینید اگر بسپاریم همینطوری بگیم تیک تک باید فکر بکن، آها این سیاست‌گذاری رو می‌خوام، کجا مشکل داریم؟ برنامه‌ریزیمون سیاست‌گذاری
اداره سازمانی میاد فرنگی‌سازی دستگیر کشور بکنه به تالیتل و اون اداره کل دستان تهران. تمام دستان ببینید چون پنجره واحد داره در استان شکل میگیره. برای چی؟ برای اینکه ما به اینجا رسیدیم که از این پتانسیل غافل شدیم. دستگاه همه دارن میان کنار هم و کمک میکنن که گردشگری هم زیرساختاش آماده بشه،
بله،
هم همه زمینهای شما الان
باور. یعنی جناب عالی میفرمایید که ما الان برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری رو توسط اداره میراث فرهنگی که متولی این امر هست داریم؟
بله شما
داریم، فقط مونده که این به مرحله اجرا برسه توسط گروه‌های مختلف و سازمان‌ها بخش‌های مختلف، درسته؟
بله، چون یه سند فرابخشی است. اصلا متولی خاص نداره. همه باید تلاش کنید وقتی که ناوگان
در سطح اجراش، البته درسته، در سطح سیاست‌گذاری که مربوط به سازمان
اونها دیگه اصلا توسعه ملی ما الان خوشبختانه
این طرح ایران 1400 هم بگین تو اسناد لطفا. خب
ببینم الان می‌خواستم به همین اشاره کنم.
خیلی هم عالی.
در بحث ایران 1400 همین دیروز هم سازمان مدیریت برنامه‌ریزی استان تهران، جامعه ترکیه هم قرارشون اومدن سند این حوزه رو یکی یکی رونمایی کردن.
درسته.
این معنیش چیه؟ این معنیش این که ما الان دیگه به این باور رسیدیم که باید بدونیم با کدوم برنامه اهداف و سیاست‌های کلان، با کدوم پروژه‌های بزرگ، با اشارت خدمت شما چه ریس پروژه‌های تاثیرگذار، یعنی پیشنهاد اونایی که محرک سرمایه‌گذاری و توسعه باشه. شما باور می‌کنید الان ما مراکز سرگرمی تفریحی که می‌تونه اوقات فراغت مسافرین، شهروندان همه رو
بله
پر کنه و بعد که شما این مراکز تفریحی خوب رو تونستید با کمک برخوسی که خود جناب عالی بهش اشاره داشتید
بله
ما رو راه اندازی کنید، اون وقت خیلی ها میان فکر میکنم خب حالا وقتی که این همه استقبال از تلکابین داره میشه، پیست اسکی داره میشه، مراکز سرگرمی تفریحی کودک نوجوان داره میشه، پس من بیام برای همه اینا که هجوم میارن بیان اینجا و استفاده بکنن هتل میسازن که اقامتگاه مناسب
هست. پس دیده شده، یعنی جذب بخش خصوصی مهم هست توی این طرح، دیده شده
سرمایه گذاری رو غیر از بخش خصوصی کسی نمیتونه انجام بده. ما حد اکثر میتونیم جاده رو برای بخش خصوصی صاف کنیم، مثلا بهش بگیم که آقایی راه دسترسی رو من آماده میکنم،
بله،
عامل‌های انرژی رو برای مسیرش رو هماهنگ میکنم، حتی اگه لازم باشه در پروژه‌های بزرگی که میتونه مثلا پروژه اداری کری که داشت شکل میگرفت، از طرف خدمت شما بسیار از این پروژه هایی که حالا در گذشته هم شما تلکابین توچال رو نگاه کنید چنین دقیقا با چنین هدفی ساخته شد. این پروژه ها محرک سرمایه گذاری میشن در بخش های دیگه گردشگری.
خب حالا تا 1400 خیلی راهی نمونده، دو سال فقط باقی مونده، واقعا قرار اتفاق خاصی بیفته؟ یعنی ما تحول بزرگ توی گردشگری خواهیم داشت تا 1400 با این حالا طرحی که مطرح شده؟
آره، من برداشتم بزرگترین نکته که من باز اول عرض کردم الانم بهش تکرار میکنم، ما اگر بتونیم نگاه رو تغییر بدیم، یعنی من مثال میدم.
گاهی یعنی چی؟ فرهنگ مردم عوض بشه یا فرهنگ؟
بله بله بله، مردم بدونن.
خب پس مسئولین.
صنعت گردشگری مثل هر صنعتی، مثل صنعت خودروسازی محصول نداره، مایده مردم میدیم. صنعت گردشگری هم باید محصول داشته.
خب یک بخش ماجراست فرهنگ مردم. این ور ماجرا هم هست، یعنی مسئولین باید در واقع اون ساماندهی و بسترسازی شو داشته باشه.
باید به مردم آموزش داد. باید اونها رو با اهمیت این صنعت مواجه کرد. شما الان فکر می‌کنید همین گردی‌های ما که تو روستاها واقعا داره تا توسعه پیدا میکنه. کسی باور نکنه ما پارسال همین موقع اگر با هم صحبت میکردیم یک تونه بومگردی بیشتر در استان تهران نداشتیم.
بله.
شما الان من و شما داریم صحبت میکنیم.
بله.
بیش از 20 بومگردی دائر داریم و بیش از 90 متقاضی. همه اینها یعنی که الان عشایر ما، روستایی های ما
بله.
فهمیدن که چقدر خوب میشه روستاشو، فرهنگشو، لباسشو، موسیقیشو، آداب و رسومشو به مهمان معرفی کنه،
پولم
بگیره. شما برای یه روستایی
فقط
که...
بحث اینه که جذب گردشگر هم این طرف در واقع بوم رو رها نکنیم، حالا که از بوم گردی حرف زدیم و مسئولین باید در واقع فرصت‌هاش رو هم فراهم بکنن. ببینید یعنی توی روستا ما بهش یاد بدیم چیکار بکنه، مسافر نباشه میخواد چیکار بکنه. یعنی اگر ما ببخشید باز وسط صحبت شما ببینید، اگه مثلا راه خوب نداشته باشیم، ما وسیله مسافرتی خوب نداشته باشیم، پروازمون نمیدونم قطارمون، همه اینها کنار هم تاثیر میذاره روی این که یعنی ما هرچی از فرهنگ مردم بره بالا اینا نباشه مسافر چجوری؟
ببینید ما فرهنگ مردم وقتی آموزش میدیم و فرهنگ رو ارتقا میدیم،
بله،
یه جاهایی شما به اینجا میرسید که اتفاقا من آسفالت نمیخوام، من راه نمیخوام، من موبایل نمیخوام، من میخوام شما رو دعوت کنم به یک دهکده فرهنگی، یعنی یک کالچرال ویلیجی من تعریف کردم.
بله.
شما میایید اونجا، فرار کردی از برهوت شهر صنعتی تهران، میری اونجا موبایل رو میذاری کنار، یک هفته اصلا نه تلویزیون نه موبایل، آرامش کن.
نه بحث سطوحش رو کنار بگذارید، مثلا شما فکر کنید سرویس بهداشتی باید باشه، یه سرویس بهداشتی مرتب باید باشه که گردشگر بیاد.
داری اتفاقاتی میفته. من میخوام بگم که الان به هر حال تحریم یه کمک جدی به ما کرد.
بله.
اون که ما رو دیدید در جنگ چه اختلافی اتفاق میفته.
درسته.
خب تازه مثلا استعداد خیلی ها گل میکنه که برای مقابله با اون مثلا موضوع این رو ما میتونیم تدبیر کنیم.
بله. برای... سبب خیر شده و بله، توجه به گردگری بله، بیشتر بله، شده اینجا. بله.
الان واقعا ما به اینجا رسیدیم که اقتصادی اگه یعنی معنیش اینه که بیاید نگاه به داخل و بتونید از همین موادی که امروز داریم خام فروشی میکنیم ارزش افزوده ایجاد کنیم.
بله.
و کسب درآمد کنیم. الان من مثال میزنم، شما یه وقتی هست ما وقتی شناخت نسبت به گردشگری نشده باشید،
بله،
پا میشی میرید مثلا توی روستایی، روستایی های ما این مهربانی ها دارن به شما جا بدن.
بله.
حتی حاضر از خونهشون بزنم برم بیرون، شما تو خونهشون بمونید که عزیزم ناراحت نباشید. ولی اگه همین رو آموزش بدین که آقا شما تو اینجا باش، این میخواد سفره تو رو با غذای دستپخت محلی تو رو ازش استفاده کنه و الا خوب در تهران
من قبول دارم را... جناب آقای بزرگنی واقعا این رو ما تایید میکنیم، قابل قبوله، 100% فرهنگ مردم آموزشه اینها اتفاق بیفته، ولی من اشاره کردم به حالا وسایل مثلا حمل و نقل باید خوب باشد، راه ها خوب باشد که مسافر
باشه.
شما فرمودید تو سطوح بالا حالا داشتن موبایل و آسفالت و اینا مهم نیست، طرف میخواد بره طبیعت گرد، ولی یه بسترهای حتی جزئی مثل مثلا سرویس بهداشتی مناسب که باز من مثالزم باید باشه. میدونید رو هم طرف بخواد بره این امکاناتو باید بهش بدیم دیگه.
خب الان مثلا ببینید ما قبلا به این چیزا فکر نمی‌کردیم، ولی وقتی ارزش اینه صنعت متوجه شدیم.
آه.
مثلا در استانداری استان تهران
بله.
ما دکتر تواهر و دوستان وزیر معاونت عمرانی استاندار
بله.
راهداری رو و ما رو همه رو پایان‌ها رو موظف کن که آقا برید جانمایی کنید، بگید بر محورهای تردد جاده‌ای استان تهران این چند نقطه مجتمع های
اصلا
بین راهی نیاز
داریم. درست، عالی. و مثلا ایمن سازی راه، میدونید بحث لاکچری بودنش نیست، ولی ایمن که باید باشد.
نه لاکچری هم لازم، ببینید بستگی به سلیقه داره. عرض کردم همه اونا رو میخواد، ولی مثلا شما در همون طبیعت گردی که مثال زدید،
بله،
اصلا نیازهاش رو یه چیز دیگه برطرف میکنه. در مثلا گردگری ماجراجویانه از من طرف از وسایلی که شما فکرش نمی کنید و اون رو اتفاقا اثر خدمت شما ضریب ریسکش رو بالا میدید استفاده میکنه، اصلا خلاف جهت جریان آب شنا میکنه. یه جایی هم بله بنده ممکنه اصلا در یک حوضه و یک زائقه و یک سلیقه باید هتل 5 ستاره که خوبه حتی بتونیم خدمات ویژه‌تری بدیم،
بله،
که بتونه هتل 5 ستاره تاپ باشه.
بسیار خب. آره همه شوتوش لازمه و همطور که فرمودید فرهنگ از همه مهمتر هست، ولی به هر حال یک سری واقعا حالا جزئیاتی از جمله ایمنی و امکانات اولیه هم برای اینها لازمه که باید طراحی بشه. تا 1400 خبرای خوب ان شاء الله میشنویم دیگه.
آره بزرگ توسعه پایدار نیاز داره.
بله
بله فکر کنید با برنامه با نگاه روشن.
بسیار عالی، به شما خدا قوت میگیم و به همکارانتون. خیلی متشکرم از زمانی که در کنار ما بودید در برنامه چراغ امشب رادیو تهران. ازتون خداحافظی میکنم، شب بخیر.
زنده باشید، خداحافظ.
درود بر شما. ما هنوز فرصت داریم برای اینکه نظرات شما رو دریافت کنیم از طریق 3094 و 2265 2465 2265 2466 درباره اینکه گردشگری توی استان تهران وضعیتش از نظر شما چگونه است، آیا مطلوبه، آیا اینگونه نیست و چقدر ظرفیت داره برای اینکه توسعه پیدا بکنه. اگر فکر میکنید ضعف هست در این حوزه چرا بهش پرداخته نشده، یعنی علت ها از نظر شما باید کجا جستجو بشن. اگر دوست دارید نظر بدید 3094 و 2265 2465 و 66. و اما آقای البرزی که کارشناس خبری برنامه چراغ هستن این شبها میمدن توی استودیو کنار من بودن، جاشون خالیه ولی تلفنی در کنارشون هستیم. بریم و چند تا خبر توی حوزه موضوع امشب از زبان ایشون بشنویم. آقای البرزی سلام، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما همکار محترم و همه شنوندگان خوبمون در برنامه چراغ. امیدوارم که لحظاتی سرشار از آرامش رو پیش رو داشته باشن.
ممنون.
خب در مورد موضوع برنامه خبرها بسیار زیاد هست. من برای شروع بخش خبری اجازه بدید چون در ایام دهه 80 هم هستیم یه خبر مناسبتی اشاره کنم.
بفهم.
که این روزها موزه ها به ویژه دو موزه سعدآباد و کاخ موزه های نیاوران برنامه های ویژه ای رو برای علاقه‌مندان به گردشگری و همچنین بازدید از این موزه ها فراهم دیدند و به جز روز 22 بهمن که موزه ها تعطیل هستند در ایام باقی مانده تا اون روز موزه ها برنامه های گوناگونی رو برای مردم در نظر گرفتن. برای مثال موزه سعدآباد یک بخشی رو راه انداخته تحت عنوان موزه تلگراف که اسناد و مدارک زمان پهلوی رو به نمایش گذاشته.
جانب.
یا مثلا موزه ظروف سلطنتی، موزه لباس‌های سلطنتی اعلام هم شده که این روزها شاهد استقبال بازدیدکنندگان بوده هم از داخل و هم از خارج کشور. این دو سه روز فرصت خوبی است که به این بخش از گردشگری هم یه نگاه ویژه‌ای داشته باشیم. و اما یه نکته‌ای که امشب تو برنامه هم مطرح شد و من دیدم که در خبرها به اون اشاره شده بحث کاروانسراهای تهران هست. آقای مسجد جامعه چند وقت پیش در حاشیه یک مراسمی گفتن که باید به کاروانسراهای تهران توجه ویژه‌ای بشه برای بحث گردشگری. این عضو شورای شهر گفتن که مثلا تهران کاروانسرایی داره به نام خانات که شاید اصلا هیچ کنون از ما اینو نشیده باشه.
شهر تهرانه یا اطراف تهرانه؟
در جنوب تهرانه.
جنوب تهران. خب.
بله. در جنوب تهران. یا مثلا کاروانسراهای دیگه که گفتن که یکی از جاذبه های خوب گردشگری برای جذب گردشگر همین کاروانسراهاست که متاسفانه مخفول مونده. مثلا ما در تهران همونطور گفتم کاروانسرای خانات رو داریم، کاروانسرای عین الرشید رو داریم. اینا همه در مناطق بیشتر البته در مناطق جنوبی تهران هستن که آقای مسجدی گفتن باید بیشتر به اینها بها داده بشه و برای بحث گردشگری. و اما خبر بعدی این که یکی از اعضای شورای شهر تهران هم خواستار تشکیل سازمان گردشگری در شهرداری تهران شده. آقای خریرآبادی گفته که ضرورت داره سازمانی تحت عنوان سازمان گردشگری زیر مجموعه شهرداری تهران تشکیل بشه تا به بحث گردشگری در تهران و همچنین توسعه اون به صورت ویژه و تخصصی نگاه بشه. این عضو شورای شهر خواستار تشکیل این سازمان زیر مجموعه شهرداری تهران شده.
بسیار عالی، خیلی متشکرم جناب آقای الورزی، اصلاحات خوبی رو در زمینه موضوع برنامه امشب هم به ما دادید، خیلی سپاس از شما.
یه نکته کوتاه دیگه هم اشاره کنم، خوب است که نمایشگاه بین‌المللی گردشگری تهران هم در راه 23 تا 26 بهمن ماه در محل دائمی نمایشگاه تهران قرار هست که برگزار بشه.
23 تا 26 بهمن محل دائمی، یعنی هفته آینده.
بله نمایشگاه بین‌المللی گردشگری تهران
زمانش هم بله نزدیکه. بسیار خوب، پس کلی فرصت معرفی کردید برای مردم شهر تهران و یا کسانی که میان به تهران بتونن این روزها در واقع استفاده بکنن از این حالا بازدیدهای تاریخی و یا نمایشگاهی که خیلی هم جذاب و جالبن تک تکشون. خیلی متشکرم از شما.
ممنونم از شما. تا شبهای بعدی
سلامت باشید. خدا نگهدارتون.
شما بخیر. خدا
تفریح و
گردش
یک روزه در خیابان سیه تیر یکی از بهترین پیشنهادهاست. خیابانی با موزه های بسیار جذاب که از 2 سال پیش با سنگ فرش ها و چرخ های اغذی فروشیش حال و هوای متفاوتی به خود گرفت.
میگن واسه هر شهری برنامه ریزی لازمه. میگن شهر بدون آینده شهری که به فکر توسعه گردشگریش نباشه. میگن شهری سوخته است که منابع درآمدزایی از توریست رو بسته باشه. میگن آینده دیگه تو فروش محصول نیست، آینده تو توسعه پروژه های گردشگریه. میگن کشوری که سکان رو به سمت گردشگری نبرد شکست خورد. میگن گردشگری مهمه، اما نمیگن دقیقا برنامه از چه قراره.
خیابانی در قلب پایتخت که همچون اسمش سابقه تاریخی زیادی داره و این روزها محل آمد و شد خیلی هاست.
بچه هم که اینجا رو ندیده بودن گفتیم بیاییم یه آب و هوایی عوض کنیم که دم نوروز هم هست و هم گردشه هم تفریحه.
بسیار شاد میشم که توی این محیط تاریخ قدم میزنم.
سنگ فرش و حس و حال
سالهای دور کشورها برای رقابت تو جذب گردشگر هزینه‌های زیادی رو خرج کردن. حالا کافیه یه نگاه ساده به تورهای دم عید برای سفرها بیندازیم. چه اتفاقی افتاده؟ سفر به روم، بارسلون یا پاریس چیزی هلوهوش 35 تا 40 میلیون هزینه شه که اگه صرف نظر کنیم از خارج شدن ارز از کشور، چرا در کنار اسم این شهرها تهران رو نمی‌بینیم؟ چرا نباید سطح تهران حتی در حد کیش باشه که برای سفر به پایتخت ایران و درآمدزایی چشمون روشن باشه؟ چرا ما در معرفی تهران پایتخت ایران بزرگ برنامه مدون نداریم؟ چرا برای توسعه گردشگری این تهران دوست داشتنی سمت پروژه های بزرگ و بزرگتر نرفتیم که یکی از مقصدهای مردم خودمون تهران باشه؟
هستش که پشت سر هم مدازه میکنیم، یکی از آثار باستانی شهرستان هستش. علی‌رغم اینکه سازمان میراث فرهنگی اینجا سرمایه‌گذاری کرده و به این شکل درآورده، ولی هنوز برای جذب گردشگر آماده نیست.
درسته که نزدیک به 60 پروژه گردشگری شامل سفره خونه، هتل، مهمانپذیر، مرکز تفریحی، اقامتگاه، بومگردی، مجتمع گردشگری و اقامتگاه سنتی به بهره برداری رسیده، اما به واقع پروژه های بزرگ توسعه گردشگری در چه حاله؟ ما دقیقا برای اینکه نه تنها در ایام عید بلکه تو روزهای عادی جذب گردشگر داشته باشیم دقیقا چه برنامه‌ریزی کردیم؟ در کنار جذب گردشگر بیش از بیش استارتاپ هایی در تهران مستقر هستند که هدفشون تماماً سازی درآمدزایی از گردشگری و توسعه بخش گردشگریه، چیزی که جهان آینده به سمت اون میره. اما این تیم های استارتاپی قدم اولشون داشتن یک شهر بزرگ از گردشگریه. نشدنی نیست، یادم میاد توی رشته نونوایی هست که صف مسافرا رو جدا کرده و نوشته اگه خسته هستی زودتر نون دریافت کنیم. برای توسعه باید از خودمون شروع کنیم. ایده آدم دستم.
بسیار خوب. و ارتباط ما با جناب آقای مهندس شهرام عدالتی، معاون توسعه و برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، تا از برنامه چراغ صحبت‌های ایشون رو بشنویم در ارتباط با موضوع امشبمون که توسعه گردشگری توی استان تهران هست. جناب آقای مهندس عدالتی سلام، شبتون بخیر باشه.
منم سلام عرض می‌کنم خدمتتون، سرکار خانم هاشمی، خدمت شنوندگان عزیز خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم.
سلامت
باشید. جناب به ما بفرمایید که سازمان مدیریت و برنامه ریزی چه برنامه‌ای داره برای تقویت و توسعه گردشگری استان تهران؟
عرض کنم خدمتتون، خوشبختانه این بحث شما متقارن شد با بحث رونمایی از اسناد توسعه استان تهران که دیروز با حضور آقای نوبخت معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه‌ریزی کشور
انجام گرفت. البته یکی از انگیزه های ما برای انتخاب موضوع هم بود. البته
بسیار عالی، خیلی ارزشمندم هست اتفاق. واقعیت اینه که ما در اون چند سندی که دیروز در استانداری تهران رو نمایی شد، دو تا سند خیلی مهم در خصوص موضوعی که مرتبط است با بحث گردشگری رو نمایی شد که یکیش بحث سند آمایش استان تهران هست.
خب.
که ما برای اولین بار این سند رو تدوین کردیم.
دومی
سند برنامه توسعه استان و شهرستان هاست که در قالب شهرستان ها باز اولین بار بود که ما سراغ شهرستان ها رفتیم. اون خلأ مهمی که همیشه احساس میکنن در بحثای حضرت علی و دوستانی که در همین برنامه صحبت میکردن بود این بود که ما چه برنامه‌ای واسه توسعه گردشگری در شهرستان ها داریم. خب
بله،
هر دو بقول خلأ خیلی مهمی که ما از در قالب رویکردهای برنامه‌ای داشتیم خوشبختانه انجام گرفته با همت تمام مسئولین، تمام دستگاه اجرایی درگیر این موضوع بودن. این یک نگرش سازمانه برنامه‌ای نبود، بلکه یک میثاقی بود که توسط همه دست‌اندرکاران ذینفعان اتفاق افتاد. ما در قالب مفهوم گردشگری، شاید واسه شنوندگانتون هم جالب باشه، ما تنها استانی هستیم که در زیر 60 کیلومتر شما هم میتونید اسکی کنید هم کویرنوردی کنید.
واقعا چهار فصل بودن تهران بله.
آره، یعنی متاسفانه
جذابترین امکاناتی که داره.
دقیقاً، یعنی درست. شما میتونید در شمشک یا آبلی برید در همین فصل پیست اسکی و در همین فصل برید کویر و در جنوب ورامی کویر نوردی کنید.
درست.
واقعیت اینه که خانم هاشمی، آنچه که در حوزه گردشگری در استان تهران اتفاق افتاده، اجازه بدید من سطح‌بندی کنم. اولیش واسه خود جمعیت بومی تهرانه، یعنی ما 13.5 میلیون نفر جمعیت در تهران زندگی میکنیم.
خب این یک اشکاله؟
نه، میخوام نمیگم اشکال، من میگم اول برنامه‌مون باشه واسه جمعیت محلی. خب متوجه شدیم آنچه که در این طول این سالها در استان تهران اتفاق افتاده یک انحراف به شدت شدیدی در حوزه فلسفه گردشگری. به صراحت عرض میکنم آنچه که در استان تهران اتفاق افتاده گردشگری و مساوی با ویلا سازی دونستن. و اگه دقت کنید جز تمام مناطقی که به نوعی با باغ و درخت و عرض کنم کوه در ارتباط هستید، شما ملاحظه میکنید چندین ویلا ساخته شده که شاید شاهکارش هم در حوزه آفتر، دماوند و شمیران هست. این نشون میده که ما گردشگری رو بد تعریف کردیم. غالب بودن فضای خصوصی رو بر فضای عمومی باعث شده که تمام زیرساخت‌های حوزه کشاورزی ما مورد تعدی قرار بگیرن. موضوعی بین کوخاری اتفاق بیفته، زمین‌خواری اتفاق بیفته.
این واقعا یک اشکال جدی است، درست می‌فرمایید.
آره، چون ببینید وقتی شما سرمایه ها به سمت این که شما هفته یک روز میرید در یک ویلای در آفسرد استفاده می‌کنید، سالی شاید دو سه بارم بیشتر این فرصت واسه پیش نیاد، کل سرمایه رو میبری اونجا حبس میکنی، باقی رو اونجا از بین میبری، خاک کشاورزی درجه یکش از بین میره و اسمشو میذاریم گردش. این واقعیت اینه که ما در سند برنامه یکی از موانع اساسیمون تغییر نگرش به مفهوم گردشگری در استان تهران.
خب این از اشکال و آسیبی که گفتید، جایگزین چیست توی این برنامه؟ چی دیده شد؟
ما 30 نقطه گردشگری در استان تهران در مناطق مختلف مشخص کردیم.
بله.
آیه کسایی زده، من شنیدم که فرمودن که ما الان چه فرصت های سرمایه گذاری داریم. همین الان تو سایت سازمان برنامه و بودجه شما اگه وارد تو سایت میتونید به راحتی فرصت‌های سرمایه‌گذاری رو ببینید.
خب به درد کیا می‌خوره؟ گردشگر یا سرمایه‌گذار؟
نه، سرمایه‌گذار. ببینید دو نکته داریم، یکی کسی که میاد فضای رو ایجاد میکنه واسه گردشگری، دومیش بحث گردشگری که میخواد از اون فضا استفاده کنه بر اساس نوعش. ما اومدیم مثلا گردشگری رو دسته‌بندی کردیم، ما میدونیم که در گردشگری ورزشی شهرستان دماوند بهترین نقطه شمیراند، در حوزه گردشگری سلامت تهران مهمتر از همشون. خب ما پارک ملی لار رو تبدیل کردیم به یک فضای کاملا محصور یه استفاده که خیلی ناچیز ازش استفاده میشه، در حالی که زیباترین پارک‌های ملی کشور به خصوص مستثری که در حوزه فصل بهار،
بله،
اصلا دشت‌های شقایق لار،
بله،
یکی از بی‌نظیرترین، ولی خب چقدر استفاده میشه. خب یکی بحث معرفی ایناست که ما همه اینها رو اومدیم حتی با سازمان محیط زیست صحبت کردیم که این نگرش سیاستی مانع ورود گردشگر نشه. گردشگر باید امکانات داشته باشه استفاده کنه، حتی امکان اقامت داشته باشه، بدون اینکه به قول معروف جرح و تعدیلی در طبیعت ایجاد بشه و یا خدایی نکرده به اون آثار منفی این موضوع داشته باشه.
دوست.
اینا همه تو سند اومده و من
اینا توی سند اومده اجرا شدنش چیه؟ حالا شما که گفتگو بنده با آقای بزرگنیا رو شنیدید، لابد متوجه شدید که یه بخش در واقع چالش حالا صحبت ما همین ماجرا بود. اینا کی باید اجراش بکنه؟ طرح و سند و حرف که به هر حال حالا یه بخشی از ماجرا، البته این جدا سازیش، این جدا سازیش آره واقعا ارزشمنده.
آره،
این چیزی که فرمودید آره،
چشماندازت از یک موضوع چیست، بعد بر اساس اون چشمانداز عملیات رو مشخص
قبول دارم تا اینجای ماجرا، بله، ولی بودجش میاد یا جذب سرمایه گذار دارید یا اینکه چجوری اصلا قرار اجرا بشه؟
ببینید دولت تو بند الف تفسیر 18 قانون بودجه سال 97 که در 98 هم تکرار شده، خب یک ظرفیت های تسهیلات ایجاد کرد. خب چیزی که باید دولت به قول معروف حتما باید به عنوان زیر ساخت در نظر بگیره، یکی بحث ایجاد زیر ساخت های ارتباطی، بحث های اینترنتی، عرض کنم بحث های رسیدن انرژی به مناطق مختلف که در این 30 نقطه‌ای که ما مشخص کردیم اتفاق بیفته که همه اینها انجام خواهد گرفت. خب
انجام خواهد گرفت.
بله، فکر می‌کردیم. بله.
یعنی اینقدر تضمینی دارید میگید. خیلی خوبه،
بله،
خیلی خوبه. خدا
باشه. شاید واسه شنوندگانتون هم خبر خوبی باشه. خب؟
بله.
شاید باور این موضوع که استان تهران میتونه یکی از پایلوت‌ها و نقاط مهم حوزه صنایع دستی در حوزه سفال باشه، باور کردنی نباشه. ولی ما در قرچک اومدیم، دهکده سفال رو شروع کردیم.
خیلی عالی.
آره، یعنی ما شو
پس یه قدم‌های برداشته شده.
بله، اصلا بله، ما دو سال هست که درگیر این موضوع هستیم که نقطه‌ای بریم رخص کنیم.
تو تا 1400 چقدر قرار پیش بره؟ یعنی فکر می‌کنی چند درصدش حالا از این مسیر طی شده؟ چقدر قرار تا 1400 عملیاتی انجام بشه؟
ما به عنوان معاون برنامه‌ریزی امیدوارم که 100 درصدش محقق بشه. خب تمام تلاشمون رو خواهیم کرد که وقتی برنامه‌ریزی کنیم. خب خوشبختانه اتفاقی هم که افتاده، ببینید تو حوزه سرمایه گذاری ما مثلا دهکده سلامت داریم ایجاد میکنیم در فیروزکوه.
بله.
خب
بله.
این من یه نکته هم عرض کنم، آینده جمعیت تهران به سمت پیری پیش میره و حتما خبر دارید از سال 1410 به بعد روند رشد جمعیت پیر در استان تهران جزو یکی از مناطق شاید بگم مهم در جهان خواهد بود.
بله بله.
کلش بر ایران به خصوص تهران. خب ما دنبال یک سری فضاهایی هستیم در فیروزکوه و موهینواتش هم مشخص کردیم. اینا ها می شوند شهرک های سلام، دهکده های یا بگیم با
خوبه. چه عالی. فقط آقای عدالتی من باید بگم که بله وقتمون کمه، چشمم به ثانیه ها بود، این که ما فقط 20 ثانیه وقت داریم. باید عذرخواهی کنم، خیلی خلاصه و مفید صحبت کردید. باز اگه یه نکته دیگه مونده 10 ثانیه وقت میدم بگید.
من فقط خواهش و تقاضام این هست که شما رسانه مهمترین و موثرترین عاملی در معرفی فضاهای گردشگری، ان شاء الله کمک کنید، شما هم در کنار ما بتونید ان شاء الله این آرزوی بزرگ رو محقق کنید.
ما که حتما دلمون میخواد این رسالت محقق بشه، تلاشمون رو میکنیم. خیلی سپاسگزارم. تاکید میکنم کم صحبت کردیم باهاتون، ولی خیلی خلاصه و مفید گفتید. دست شما درد نکنه.
سلامت
باشین. شبتون این معاون توسعه و برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران و شب شما هم بخیر. خداحافظ. بریم، باید کم کم از شما دوستان شنوندم خداحافظ کنم. بله، یه هفته در کنارتون بودیم، هر شب از ساعت 21 تا 22 و با برنامه چراغ مهمونتون بودیم. امیدوارم براتون رزق بخش بوده باشه. آخر هفتهتون هم خیلی خوب و عالی باشه. شب بخیر. خداحافظ.